أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، جلسه پیش ما دیدگاه فلاسفه رو شروع کردیم به بیانش. خب ابتدا دیدگاه فلاسفه رو مثل دیدگاه دیگه بیان میکنیم، توضیح میدیم، بعد ادلهشون رو، و بعدش هم که نقد و بررسی ادله. خب جلسه پیش گفتیم که تفسیری که فلاسفه از اصلح دارن، قاعده اصلح دارن، دو تفاوت عمده با تفسیرهای متکلمان داره. یکی این که تفسیرهای متکلمان یا اصلح رو به لحاظ تک تک انسانها در نظر می گرفت، هر انسان جدا، یا به لحاظ کل انسانها اصلح رو لحاظ می کرد، یا حتی کل مکلفین، هم از انسان و غیر انسان، که حالا اینجا منظور مکلفین این نیست که حالا تکلیف در اینجا تأثیر داشته باشه، که بعضی ها این اشتباه رو می کنن. ما گفته میشه مکلفین، فکر میکنن که تکلیف هم در اینجا نقشی داره. نه، مکلفین، منظور از مکلفین نمیگیم انسان، چون شامل جن و حالا فرشته طبق یک قول و غیر انسان که اصطلاح تکلیف داره هم بشه، گرچه تکلیف در بحث اصلح تأثیر نداره، اون مربوط قاعده لطفه. به هر حال مربوط به، سلام علیکم، انسان، انسانها، تک تک انسانها، یا مجموع انسانها، یا مجموع انسانها و دیگر موجوداتی که تکلیف دارن. اما اصلح فلسفی نسبت به کل هستی در نظر گرفته میشه، نه نسبت به تک تک انسان ها یا عموم انسان ها. نسبت به کل هستی، هم از انسان، نمیدونم، عقل، مجردات، حیوانات، گیاهان، جمادات، کل آفرینش، کره زمین، کرات دیگه، سیارات، ستارگان، همه عالم. یه نکته که جلسه پیش عرض کردم. نکته دوم اینه که مبنای اصلح فلسفی وجوب من الله، در حالی که مبنای اصلح کلامی وجوب علی الله. یعنی مبنای اصلح فلسفی ضرورت علیت هست، که در واقع اساساً معتقدند ذات خدا اقتضا میکند نظام احسن رو، و غیر از این محال ممتنعه، در حالی که متکلمان چنین ضرورتی رو، وجوب انه رو یا همون ضرورت علیت رو قبول ندارن، قائل به اختیار و قدرت به معنای صحت الفعل و ترکن، اون ضرورت قبول ندارن، و مبنای در واقع وجوب اصلح که میگن واجب است، این وجوب، منظور از این وجوب یعنی ضرورت ارزشی، ضرورت عقل عملی، نه ضرورت تکوینی و ضرورت عقل نظری و ضرورت علت و معلولی، بلکه ضرورت، منظور ضرورت ارزشی، یعنی هم حسن و قبح عقلی، از این بابه. منتها بعضی افرادی که حالت کلامی فلسفی دارن و فیلسوفن ولی وارد علم کلام هم شدن، در واقع باید اسمشون رو بذاریم فیلسوف متکلمان، یعنی فلسفه برایشون مهمتره ولی به هر حال وارد کلام هم شدن، مثل مرحوم لاهیجی، ایشون تلاش میکنه که اصلح فلسفی با همون تفسیر رو، یعنی همین تفسیری که عرض کردم نکته اول، که نسبت به کل آفرینش، اونو در نظر بگیرن، اما با مبنای فلسفی و مبنای کلامی هر دو بررسی بکنن. و ایشون ادعاش اینه که میخواد بگه که اصلح به تفسیر فلسفی، یعنی در واقع به لحاظ کل آفرینش، مصلحت به لحاظ کل آفرینش هم طبق مبنای فلسفی واجب است، وجوب وجوب به معنای ضرورت علت و معلولی دارد، و هم به معنای کلامی وجوب به معنای حسن و قبح دارد، به این معنا که اگر خدا ترک بکنه این قبیح و مذمت میشه، که همون وجوب کلامی و حسن و قبح و وجوب علی الله. یه جمله از ایشون خوندیم، حالا یکی دو تا جمله دیگه بخونیم. ایشون بعد از توضیح معنای وجوب علی الله و وجوب من الله میگه که یعنی در واقع بعد از اینکه وجوب علی الله و حسن و قبح رو بیان میکنه که تو عبارت قبلی بود، به وجوب من الله میپردازه. میگه وجوب من الله به معنای امتناع ترک است. میخواید کل عبارتشو بذارم ببینید. بله، وجوب من الله به معنای امتناع ترک است، چنانچه وجوب وجود معلول نزد تمام شدن علت من حیث العلیه. وجوب معلول در نزد، یعنی اشی ما لم یجب لم یوجد، یا حالا این ضرورت بلغیر یا ضرورت بلقیاس که در واقع معلول بلقیاس به علت واجب است. وجود معلول نزد تمام شدن علت، یعنی علت تام اگه باشه معلول هم حتما هست، نه به معنای استحقاق ذم بر ترک، که این به معنای همون وجوب کلامی است، وجوب علی الله. پس این دو معنا به حسب مفهوم متباینند. میگه این دو تا معنا متباینند، چون یکی وجوب علیت منظوره، یکی وجوب به معنای استحقاق مذمت بر ترک، یعنی قبیح بودن، و به حسب تحقق ثانی اهم از اول است. به حسب تحقق اهم مطلقه، به حسب معنا تباینه. به اصطلاح ثانی یعنی همین وجوب کلامی اهم از وجوب فلسفی است. مثال میزنه، چرا چه ابتدای آفرینش و وجود نظام کل من حیث و کل واجب است. از واجب، یعنی این صدور این نظام واجب است، از واجب، یعنی از واجب صادر شود بنابر تمامیت علت. این وجوب فلسفی اینجا هست. و واجب نیست بر او چه تخلف معلول از علت تامه متصف به قبح نشود. اما به معنای دوم وجوب کلامی اینجا نیست، چون تخلف معلول از علت تامه رو ما نمیگیم قبیح، میگیم شدنی نیست. یعنی وجوب به معنای فلسفی است، وجوب به معنای کلامی نیست. متصف به قبح نشود اگرچه ممتنع باشد، یعنی به معنای اول وجوب هست. و وجود موجودی از موجودات که نظام کل مقتضی آن باشد و ترکش منافی نظام کل بود واجب است به کل المعنی. مثالی حالا میزنه که به هر دو معنا، همین مورد اصله، اصله واجب است به هر دو معنا، اما به معنای دوم ظاهر است، به معنای وجوب کلامی ظاهر است، چون ترک بکنه خدا اصله را قبیحه طبق نظریشون و موافقان قاعده اصله. و اما به معنای اول بنابر آن که ببخشید، به کلال معنی معنای دوم یعنی معنای فلسفی، چون اختزای ذات خدا کامل ترین جهانه، و از نظر کلامی هم چون ترکش خلاف اون غرض خداست و نقض غرض هم قبیحه و موجب استحقاق ذمه. بله، اما به معنای دوم یعنی فلسفی ظاهر است. و اما به معنای اول بنابران که ترکش مناقض غرض است که نظام خیر باشد و نقض غرض از حکیم قبیح و موجب استحقاق ذم، پس فعلش واجب باشد. پس به هر دو معنا نظام اصلح رو ایشون به اصطلاح واجب میدونه، به معنای وجوب فلسفی چون اقتضای ذات کاملترین موجود کاملترین جهانه، به معنای کلامی چون ترکش قبیحه و موجب مذمت هست. حالا البته همه این مطالب حرف داره، قبلا در بحث حسن و قبح گفتیم از دیدگاه شهید صد، شهید صد به درستی میگه که اصلا اون مطلق نیست. اصلا اگر که وجوب فلسفی باشه جایی برای وجوب کلامی نیست، وجوب کلامی هم باشه معناش اینه که وجوب فلسفی نیست. اعمخص مطلق رو ایشون قبول نداره و درست هم هست، ولی الان اینا مورد بحث ما نیست. فعلا ما اصلا در مقام اشکال و جواب و اینا نیستیم، فعلا میخوایم اجمالا اول نظام اصلح فلسفی رو اشاره بکنیم، بعد تفصیلا بحث بکنیم و بعد ادله رو بررسی و اونجا جای نقد و بررسیه. فعلا داریم توصیف میکنیم، تحلیل میکنیم، نقد و بررسی نمیکنیم. بعدش محقق لایجی در ادامه وجوب علالله و وجوب منالله رو باز دوباره توضیح میدم. میفرمایم اما وجوب اصلح بباید دانست که مراد از اصلح به هر چیزی آن است که با وجود اصلحیت نظر به آن چیز. حالا بذارید من این رو عرض به خدمت شما که عبارتشم بذارم. بله بله، می‌فرمایند که و اما وجوب اصلح بباید دانست که مراد از اصلح به هر چیز آن است که با وجود اصلحیت نظر به آن چیز منافی مصلحت کل نباشد، یعنی در مجموع نسبت به همه عالم. پس شکی نیست در وجوبش از خدای تعالی، بنابر آن که از لوازم بودن نظام کل است بر اتم وجوه ممکنه، که همون این وجوب فلسفیه که کاملترین موجود ازش کاملترین جهان صادر میشه، که دانسته شد سابقا بیان وجوب وی، و چون ثابت شد وجوب من، یعنی این وجوب من همون وجوب فلسفی که از کاملترین موجود کاملترین عالم صادر میشه بز ضروره و نمیتونه غیر از این باشه، چون این وجوب فلسفی ثابت شد، ثابت شود وجوب علیه نیز، وجوب علیه هم بر خدا ثابته. چرا؟ چون ترک ایجاد شی بر وجه نقص بر تقدیری ایجاد بر اتم وجود ممکنه ممکن باشد با وجود دایی و عدم مانع از فاعل متصف به کمال علم و قدرت قبیح هست نزد عقلا. این همون دلیل اصلی موافقان بود که وقتی خدا میتونه یه کاری رو بکنه، میتونه بیشتر بده، میتونه بهتر کار بهتر رو انجام بده، کار بدتر رو انجام بده، این قبیحه. کار بهتر هم معناش روشنه دیگه، یعنی بهتر به معنایی که مورد بحث ما هست، نه به معنای محکمتر رو نمیدونم حکیمانه اینا نیست، یعنی بیشترین لذت، بیشترین نفع. منتها حالا به لحاظ کل آفرینش، خب بر تقدیر ایجاد بر اتم وجوه ممکنه ممکن باشد بر با وجود دایی و عدم ما. خب گفتیم، پس بنابراین میگه که اون اصله رو وقتی ممکنه ترک کردن، این قبیحه. مختزی موجود مانع مفقود خدا انجام نده، این قبیحه. خب مخالفان گفتن نه خیر، قبیح نیست، مختزی موجود مانع مفقود خدا هم انجام نمیده، هیچ اشکالی هم نداره، این ازش قبحی در نمیاد. الان اینجا یه دیوان آب مختزی موجوده، من میل دارم، مانع مفقوده، مشکلی هم نیست، اما نمیخورم. بخورم هم اشکال نداره، نخورم هم اشکال نداره، وجوب از این در نمیاد، وجوب یه چیز دیگریست. خب این اجمالی بود از دیدگاه فلسفی. الان یه مقداری به صورت تفصیلی تر از فلسفه مشاء، اشراق و متعالیه نظام احسن رو در واقع مطرح میکنیم، بحث میکنیم و بعد برسیم به ادله و نقد و بررسی. خب یکی دو جلسه راجب به دو سه جلسه، چند جلسه راجب اصلاح فلسفی هم بحث کنیم. حالا تا حال 52 جلسه راجب اصلاح کلامی بحث کردیم، الان هم یه مقداری به اصطلاح 5 جلسه هم راجب اصلاح فلسفی بحث کنیم. با فرض کمال علم و قدرت وجوب علی قابل استفاده نیست. نه، کمال خدا علم داره، قدرت داره، چه ربطی داره به وجوب کلامی؟ وجوب فلسفی حسابش جداست، وجوب فلسفی که فلاسفه قائلن اون روشنه، اما خب اون مبانیش متکلمان قبول ندارن، وجود ضرورت علیت قبول ندارن متکلمی. اما خدا کامله، باید بیشترین لذت رو به ما بده، بیشترین نفع رو به ما بده، به چه دلیل؟ هر چی بیشتر داره باید بیشتر کاملتر، همینه دیگه. یعنی در مورد انسان ها هم هر کی هر چی داره باید بده، یعنی هر چی کمالاتش بیشتره واجبه بده 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 بیشترین حد ممکن رو. خود چنین وجوبی در کار نیست، هر کسی که کامل ترینه باید بیشترین حد ممکن رو بده و لذت ها رو بده. نه، یه دونه هم نده اصلا مهم نیست. چرا واجب باشه؟ این که میتونه بده، این که کامله، این که زیاد داره باید بده؟ زیاد داشتن دلیل بر دادنه؟ نه، باید یه دلیلی داشته باشیم. همون خلق نظام همینه، نظام احسن. بله، به چه دلیل؟ بله خوبه احسن. ببینید ما معنا کردیم، قبلا معنا کردیم، این واژه مبهمه. گاهی احسن گفته میشه یعنی در مقابلش یعنی نقص داره عالم، یعنی غیر حکیمانه است. این منظور نیست اینجا. اینجا احسن یعنی بیشترین نفع به ما برسه، بیشترین سود به ما برسه. منتها فلاسفه از احسن متکلمان راجع به انسان هاست، یا حالا نهایتا مکلفین مثل جن و اینا هم اضافه بکنیم، اما راجع به انسان هاست. حالا تک تک انسان رو در نظر بگیریم، مجموع انسان. فلاسفه نه، عام‌تر، عقول رو هم شامل، افلاک رو هم شامل، نفوس فلکی هم شامل، نمیدونم حیوانات شامل، جمادات، گیاهان، همه چی. اینجوری بیشترین نفع و بیشترین لذت و بیشترین فایده به منحیص المجموع، یعنی مجموع نسبت به همش. نخیر، خدا اصلا عالم رو هم بحث کلامیه ها، مبنای کلامیه. خدا اصلا کل عالم رو هم نمی آفرید، اشکالی نداره. حالا آفریده، این فضله، این لطفیه که خدا کرده، دستش در نکنه این همه لذت به ما داده، این همه نعمت به ما داده. چون واجب نبوده ما هم تشکر میکنیم، میگیم دست در نکنه، اصلا ما رو نمی آفریدی، هم هیچ اشکالی نداشت، عقلا هیچ مذمتی تو نمیشدی. حالا که آفریدی، فضلی کردی، دستت در نکنه، حالا بیشتر بکن، بیشتر دعا میکنیم بده. نه، هیچ عقلا، بر اساس عقل به معنی حسن و خوب، این که خدا بتونه یه چیزی بده، این که خدا زیاد داره باید بده، اینا رو مفصل بحث کردیم دیگه، هم در قاعده لطف مفصل بحث کردیم، هم در قاعده اصل ادله موافقین پارسال اینا رو مفصل بحث کردیم. خب عرض به خدمت، اما از فلسفه مشاه شروع میکنیم. این اجمالی بود که از خارج جلسه پیش گفتیم و گفتیم محقق لاهیجی چه کار میکنه. محقق لاهیجی میدونید دیگه، میخواد یه جوری فلسفه و کلام رو جمع بکنه، میخواد بگه هر دو درسته. طبق مبانی فلسفی ضرورت هست، وجوب به معنای فلسفی وجوب انه، اونم درسته. طبق مبانی متکلمان هم وجوب علی، اونم درسته. البته عرض کردم ایشون توجه نداره، این دوتا قابل جمع نیست. یعنی متکلمی که از حسن و خوب بحث میکنه بر این فرضه که ضرورت نباشه. او میگه اگه ضرورت باشه اختیاری نیست، اختیار نبود اصلا حسن و خوب عقلی اصلا مطرح نمیشه. بنابراین برخلاف ایشون که با عموم مطلق مصداقن، از دیدگاه متکلمان که حالا اینو خوب بهتر از همه شهید صدر شفاف کرد و دیدگاه متکلمان رو تبیین کرد در بحث حسن و خوب گفتیم، ایشون به درستی عرض کردم، گفت وقتی ضرورت باشه دیگه اصلا جایی برای حسن و خوب نیست، چون اختیاری نیست، ضرورته. مثل اینکه آتش به ضروره میسوزونه، حالا دیگه به آتش بگیم که قبیحه، چرا کردی چرا نکردی، مذمت میشی، تقبیح میشی، اصلا این معنا نداره. خدا هم اگر اقتضای علیتش، ضروری ذاتش اقتضا میکند، مثل آتش که بسوزاند اقتضا میکنه، ذات الهی همون صفات خدا اقتضا میکند این جهان رو، و غیر از اینم محاله. بنابراین وقتی اینه دیگه اصلا جایی برای حسن و خوب نمیمونه، جایی برای اشتباه این دیدگاه ایشون. ما حالا اینا نمیخواستیم اینجا مطرح بکنیم، چون سوال فرمودید، چون ما الان اصلا با لایجی هم کار نداریم، ما میخوایم اصلای فلسفی رو بحث بکنیم. فقط اینجا حالا که پرسیدید عرض میکنم، نخیر، این دو اصلا قابل جمع نیست. یعنی یا باید شما اشکال محقق لایجی اینه که صلح کله، بس هم میخواد متکلمان رو داشته باشه، هم فلاسفه رو میخواد داشته باشه، هم میخواد یه بحثی بکنه که فلاسفه قبول داشته باشن، هم متکلمان، و به خصوص در مورد حسن و خوب هم وجوب و ضرورت هم هر دو رو میگه ما قبول داریم، هم رجوع به فلسفی هست، چون علت تامه باشه معلول هم هست، ذات خدا اختزایی، علیت ضروریه، اختزاییه، ذات اختزا میکنه این عالم رو، غیر از این هم محاله، این وجوب ان. از اون ورم ترک بکند کمال رو و ناقص رو انجام بدهد، اینم قبیح هست و عقل مذمت میکنه. خب در جواب به ایشون، نقد ایشون میگیم که وقتی که یک چیزی واجب فلسفی شد، اصلا نوبت به صحبت از حسن و قبح نمیرسه، چنان لذا فلاسفه هم حسن و قبح عقلی قبول ندارن روی این حسابه. و شما اشتباه میکنید که میگید ما هم ضرورت فلسفی رو قبول داریم، فلاسفه رو قبول داریم، هم ضرورت کلامی رو قبول داریم، ضرورت حسن و قبح عقل عملی رو قبول داریم. شما اشتباه میکنید، یا باید فلسفی باشید، ضرورت فلسفی ضرورت وجوب عن رو قبول بکنید، یا باید کلامی باشید، ضرورت علی رو قبول بکنید. این دوتا قابل جمع نیست. فلاسفه هم اینو متوجه شدن که قابل جمع نیست، لذا ضرورت وجوب علی رو فلاسفه مطرح نکردن، مثل ملا صدرا، مثل ما قبلا تو حسن و قبح دیدیم دیگه. اونها نه مشایی، نه اشراقی، نه متعالیه، نه معاصری، نه علامه طباطبایی، دیگران اینا حسن و قبح عقلی رو قبول نداشتن. چرا؟ به خاطر اون ضرورت. لذا شهید صدر گفت یا باید اون ضرورت فلسفی رو رد کنید، اون وقت جا نوبت میرسه برای حسن و قبح عقلی، یا اگه رد نکردی قبول کردید اصلا نوبت نمیره. یکی از اینا رو باید انتخاب بکنید جناب آقای لاهیجی، دوتاش هم نمیتونید انتخاب بکنید. هم ضرورت فلسفی رو قبول بکنید، یعنی مثلا مثل خدا، مثل آتش که ذاتش اختزا میکنه این جان، هم بگید که خدا باید این کاره. باید یعنی چی؟ ذات اختزا میکنه دیگه، دیگه غیر از این شدنی نیست که باید و نباید یعنی چی؟ تقبیح کردن اصلا معنا نداره. یعنی چی شما میخواید تقبیح بکنید؟ خدا اگه انجام نده مذمتش میکنیم، اصلا خدا نمیتونه که انجام نده. تو محالات که حسن و قبح معنا نداره، تو واجبات و محالات، واجب به معنای ضرورت فلسفی. چیزی که ضرورته، الان آتش به ضروره میسوزونه، به ضروره سرد نمیکنه. شما بگید که جناب آتش اگه سرد بکنی کار قبیحی کردی، یا اگه گرم بکنی کار قبیحی کردی، یا نه باید گرم بکنی، یا باید سرد بکنی. اصلا باید نباید اینجا معنا نداره، لغوه. او ذاتش اختزا میکند گرما رو، اصلا معنا نداره. اینجا هم در مورد این ایشون اشتباه داری میکنه مرحوم لاهیجی. حالا ما الان نمیخواییم نظریه لاهیجی رو مطرح بکنیم، ما میخواییم این مقدمه بود که بگیم لاهیجی اومده اون تفسیر فلسفی رو گرفته، طبق هر دو مبنا قبول داره. ما الان فعلا ما میخواییم اون مبنای فلسفی رو بحث کنیم، ولی چون پرسیدی درز میکنم، خوبم شد که پرسیدی نرز بکنم که آقا این دوتا مبنا با هم قابل جمع نیست. شما اگر وجوب انه را قبول کردید، نوبت به وجوب علی نمیرسه، لذا فلاسفه هم قبول ندارن حسن و قبح رو، حسن و قبح عقلی رو، عقلایی رو قبول، عقلی قبول ندارن. به تعبیر شیعه اصلا محال، قابل طرح نیست. باید طرف صحت الفعل و ترک داشته باشه، بعد بگی حالا بکن نکن. وقتی نداره ذاتش اختزا میکنه، اصلا بکن نکن خوبه بده معنا نداره. بنابراین یا شما باید اون ضرورت رو رفع بکنید، اون وقت ضرورت کلامی و ضرورت ارزشی، باید و نباید، خوب و بد مطرح میشه. یا اگه قبول کردید دیگه اصلا این مطرح نمیشه. معنا نداره که بگید نظام اصلح طبق مبنای فلاسفه و ضرورت ان هم درسته، طبق مبنای کلامی هم درسته. نه، یکیش شما باید انتخاب بکنید، نمیتونید دوتاش هم با هم انتخاب بکنید. چون اگر مبنای فلسفی رو انتخاب کردید، اصلا حسن و قبح معنا نداره. حتی ایشون در اصل حسن و قبح هم اشتباه میگه که ما هم مبانی ضرورت علیت قبول داریم، هم حسن و قبح. میگیم نمیتونید، لذا تو اصل هم نمیتونید طبق هر دو مبنا بگید. یه مبنا اون یکی نقض میکنه، مخصه مطلق هم نیست، در مقام تحقق هم تباین وجود داره، همون که مفهومن تباین وجود داشت، در مصداقن هم تباین وجود داره. یا ضرورت ان درسته که ضرورت دیگه، نوبت به ضرورت علی نمیرسه، یا اگه ضرورت علیه درسته باید ضرورت انها انکار بکنید تا نوبت برسه به حسن و قبح عقلی. و متکلم ها اینو قبول دارن، فلاسفه هم اونو قبول دارن، نمیشه هر دوتاش جمع کرد. ببینیم دوستان چی فرمودن. بله، شاید لاهیجی میخواد دو مبنا رو بیان کنه، نه اینکه هر دو رو. بله، اون باشه، اشکال نداره. اگر ایشون بگه که دوتا مبنا هست، و در واقع اسلحه فلسفی اینجوری میشه، اسلحه کلامی اینجوری میشه و عرض بخواهی شما یکیشه ولی انتخاب کن. ولی ظاهر عبارت ها این نیست، ظاهر عبارت ها اینه که چون ایشون تو حسن قب هم آخه همین اشتباه کرده، میگه که ما هم حسن قب رو جز مشهورات میدونیم که فلاسفه میگن، هم جز عقلی میدونیم که متکلمان میگن. خب ما میگیم نمیشه، شما اگه عقلی میدونید دیگه عقلایی نیست، یعنی عقلام که میگن عقلا به ما هو عقل دارن میگن، یعنی عقل در واقع داره میگه، عقلایی که میگیم یعنی عقلی نیست. شما اصلا اصطلاح رو متوجه نشدید، شما توجه ندارید اون کسی که میگه عقلایی یعنی عقلی نیست، شما میگه هم عقلی هم عقلایی. خب این نمیشه که، وقتی عقلی شد دیگه عقلام که میگن به ما هو عقل دارن میگن، پس این عقلیه. ولی اونایی که اعتباری میدم یا اینجوری نیست، ذات افعال خوب و بد نداره، عقلا بر اساس امیال، مصالح، اهداف، اغراض میان اعتبار میکنن و اغراض عوض بشه اعتبارات هم عوض بشه، امیال عوض بشه اعتبارات هم. لذا گفتیم شهید مطهری گفت که این جاودانگی اخلاق زیر سوال میره و من الوی و من سفلی و مطرکه، بعد آقای مصباح هم به همین من الوی و من سفلی اشکال گرفت که حالا اینا رو مفصل قبلا بحث کردیم. بنابراین نه، ایشون اینو نمیگه، اینو چون تو اصل بحث حسن قب هم میخواد جمع بکنه، اینجا هم میخواد جمع بکنه، میگه ما هر دو رو قبول داریم. بله اگر بگه که شما یا اون مبنا رو قبول بکنید به ضرورت به اون معنا که فلاسفه میگن که روشنه، به این معنا هم طبق اون ادله موافقین، که اگه این ادله موافقین درست باشه خب این درسته، یعنی در مورد فلسفی هیچ بحثی نیست، اگه اون مبانی فلسفی رو ضرورت ان اثبات میشه، اما مبنای متکلم ها شما اگه حسن قب عقلی قبول کنی نخیر، اینجا اختلافه، دوتا قوله، موافقی مخالفی. اگر اون ادله رو بگید مختزی موجود مانع مفقود ضرورت به معنای کلامی میاره، خب و الا اگه بگید نمیاره، چنان که مخالفی میگن، اکثر مخالفان همه همین رو میگن، نه نمیاره. اما در مبانی ضرورت رو قبول کنی قطعا اون ضرورت ان رو داره و بحثی ما نداریم اونجا. بله ولی وجوب اصلح با دو بیان مختلف، خب عرض کردم اونو بگه اشکال نداره، ولی اونو نمیخواد بگی ظاهرا. احسان کریم اقتضای ذات کریمش هست به سبب ملکی بودن. ببین اینا رو ما قبلا بحث کردیم، اقتضا است، اقتضای ذات کریمش است، این مبنای فلسفیه که خدا رو مثل آتشه اقتضاشه. اصلا ما خدا رو فاعل میدونیم، فاعل اقتضا نداره. الان من اقتضای بدنم اینه که تشنم آب میخوام، نمیخوام آب بخورم، روزم نمیخوام، اقتضای بدن چون فاعلم من، فاعل یعنی به اقتضا عمل، فاعل اقتضایی نیست، فاعل با اراده و اختیار انجام میده، نه اقتضای ذاتش. اقتضای ذات من الان اینه که تشنم آب میخوام، اما من چون فاعل مخترم آب نمیخورم، به اقتضای بدنم که تشنه است عمل نمیذارم، ما نمیشم. بنابراین بله در فوائل طبیعی اینجوریه، در آتش اینه. اگه خدا رو شما مثل فاعل‌های طبیعی گرفتید به اضافه علم، الان بحث میکنید دیگاه فلسفی رو، اگه همون فاعل‌های طبیعی به اضافه علم، بله همون اقتضای دیگه، همه این تعابیری که ما به کار می‌بریم، به اقتضای، به اقتضای، اینا مبانی فلسفیه و الا اصلا اینا غلطه. یعنی چی به اقتضا؟ فاعل مختار به اقتضای ذاتش عمل نمی‌کنه که، اراده می‌کنه انجام میده، اراده میکنه بر اساس یه مساله مفاصل انجام میده، نه به اقتضای ذات. اقتضای ذات مال فاعل طبیعیه، مال آتش، مال آبه که ذاتی اقتضای میکنه بدون اراده و اختیار و علم صادر میشه ازش. خب حالا فلاسفه خدا رو هم اینجوری در نظر گرفتن، البته با علم، حالا عرض میکنم، خب اون بره اقتضا به اون معنا، ضرورت علیت، سنخیت، صدور، صدور عالم از خدا با دو تا ویژگی ضرورت و سنخیت، خب اون بله ضرورته، اما در بر اساس مبانی کلامی اقتضای ذات معنا نداره که، اصلا اقتضایی نیست که علیت، علیت به اراده و اختیاره و به اقتضای ذات نیست که شما گید اقتضای ذات اینه، اقتضای چی این؟ این تعابیر، تعابیر فلسفیه. خب الان ما یه چند جلسه همینو میخواییم باز کنیم، عبارت بخونیم، تعابیر فلاسفه رو بیاریم، ببینیم که واقعا منظور اونا اون نیست که متکلمان میگن و کلن اصلا یه مبنای دیگه است، گرچه بحث ما کلامی فلسفی نیست، اما برای تکمیل بحث چند جلسه هم اینو بحث میکنه. حالا من عبارت ها رو میخونم یه خود توضیح میدم تا روشن بشه. اما فلاسفه مشا، خب فارابی میگه که همین تعبیری که الان شما گفتید آقای زاری، میگه که لازمه کامل بودن قدرت و حکمت و علم خدا اینه که فعل خدا هم باید کامل بشه، چون اختزاء دیگه، ذات کامله پس فعل هم باید کامل باشه، اختزاء دیگه، اختزاء ذاته. عرض به خدمت شما که و اگر ما نواقصی در عالم میبینیم، این نواقص به اختزای ذات خدا نیست، بلکه به خاطر عجز ماده است، به خاطر ضعف قابله، نه کامل نبودن به اصطلاح چیز فاعل، به خاطر عجز. بله من بذارید من پیام بدم. یه لحظه با اینکه گفته بودم عجیبه خواهی چیز حواسش نیست، گفتم موقع عزام بیارم، موقع عزام نیست که 25 دقیقه به عزام مونده. خیلی خوب، عرض به خدمت شما که بله خب ایشون اینجوری میگه، عبارت رو ببینید، من عبارت ها رو هم بذارم. بله دو تا عبارت الان ببینم با هم میشه گذاشت اینا رو. قبلش ببینم دوستان فرمایشی گفتن. بله بله علم و قدرت داره، بله علم و حکمت داره، بله خلاف علم هم خلاف حکمت عمل نمی کنه، بله این غیر از اینه که اختزاست، غیر از اینه خدا بی نهایت فعل جلوی خودش داره که همش حکیمان است، همش عالمان است. الان این نظام احسن به قول فلاسفه یک نظام دیگری کمترم منفعت گیر ما میاد، یه نظام دیگری بیشتر منفعت و لذت گیر ما میاد، همش هم حکیمانه، یعنی نقصی توش نیست، حکیمانه است، با یعنی موافق عقل عملیه، اشکالی توش نیست، اشکال عقل عملی یعنی اشکال، یعنی قبیح نیست هیچ کدوم. خب عبارت رو ببینید، میگه الاول یعنی اول یعنی خدا، تام القدره بل حکمه ول علم کامل فی جمیع افعاله لا یدخل فی جمیع افعاله خلل البته ولا یلحقه عجز ولا قصور. پس خدا کامله، فعلش هم باید کامل باشه، چون اختزاء دیگه، مثل آتش، آتش داغه باید حرارت بده، خدا کامله باید کمال در بیاد، کامل ترین خدا کامل ترینه، عالم هم باید کامل ترین باشه. پس این آفات و این نواقص چیه؟ ول آفات ول آهات التي تدخل على الاشياء الطبيعيه انما هي تابعه للضرورات. اینا اینم ضروریه، چرا؟ ولی عجز المادن قبول نظام تام، چون بله کامل تر از این قابل تصور هست اما ممکن نیست، چرا؟ چون ماده نمیتونه بپذیره، نقص، اشکال به نقص. ببینید دیگه حالا ما یکی دو جلسه بحث میکنیم تا اون عمق، گرچه میگم حالا این عمقه مال بحث ما نیست ولی حالا به یه مناسبت خوبه که عمق دیدگاه فلاسفه و متکلمان دستتون بیاد که اونا وقتی به خدا نگاه میکنن به چه جور موجودی نگاه میکنن، وقتی متکلمان به خدا نگاه میکنن به چه جور موجودی، و این تفاوت وجوب علی و وجوب عن خودشو شفاف نشون بده. گرچه ما تو قاعده لطف گفتیم، قاعده اصلق گفتیم، تو قاعده حسن و قب هم اشاره کردیم، ولی اینجا روشن میشه. پس ذات اختزا میکنه، اون کاملترین کاملترین، پس این نواقص چیه؟ اون به خاطر این ماده نمیتونه بپذیره، ولی از اون ور فیض کامله. و نیز همینطور تعبیر دیگرش اینه، میگه فالواجب الحق اذن خیر مطلق تام القدره و ان علمه بالاشیاء یکونو کلیان فهوه کاملون فی جمعی افعاله، چون اون کامله در واقع علمش هم کامله و اون در واقع تو علمش کاملترین موجود وجود داره و افعالش هم که نتیجه علمه کاملترین خواهد بود. حالا این ابن سینا خوب باز کرده اینا حرفای اصل مطلب و فارابی گفته، یعنی اصلش که مال فلوتینه، عرض به خدمت شما نظریه صدور، اینا همش بر اساس نظریه صدوره، نظریه ایمانیشنی که جلسه پیش عرض کردم، یعنی از ذات صادر میشه، ذات کاملترینه، ازش کاملترین صادر میشه، ذات آتشه، ازش حرارت صادر میشه، ذات آب، رطوبت صادر میشه، یعنی اصل اون حق مطلب که اون در ذهن فلاسفه است، اون صدوری که اصلش هم عرض کردم فلوتین گفته. حالا تفاوت نظریه فلاسفه اسلامی با فلوتین الان روشن میشه. بذاره عبارت های ابن سینا رو آقای ازاری یه خود اجازه بفرمید جمله منعقد بشه، شما اشکالاتتون رو فکر کنید، به یه حداقل مشاره بگم امروز، بعد اشکالات شما رو در خدمتتون هستیم. خب ایشون میگه، ابن سینا میگه که خب خلاصتا علم خدا به جهان احسن علت صدور جهان احسنه و لذا این نوع فاعلیت بالعنایه است در برابر فاعلیت بالاراده یا فاعلیت بالقصد متکلمان. ایشون در الهیات شفا اینجوری میگه، میگه ان العنایه یکون الاول عالما لذاته. بذارید عبارت رو بذارم، ببینید ان العنایه یکون الاول عالما لذاته بما علیه الوجود فی نظام الخیر. عنایت یعنی عالم بودن خدا به اون جهان خیر، به اون کاملترین جهان، و علتا لذاتهی للخیر، و این که علت خدا علت هست لذاتهی للخیر، البته به واسطه اون علم علت هست، خود اون علم هم علت اختزای ذاته، به یه معنای ذات اختزایه منتها به واسطه علم، للخیر و الکمال به حسب الامکان، البته به اندازه‌ای که ممکنه. و راضیه، حالا این راضیه رو نگه دارید که ابن سینا هم بعدن میگم که این کلمه رضا رو ابن سینا هم به کار برده، فقط شیخ اشراق به کار نبرده، گرچه به اسم شیخ اشراق فاعل به رضا ثبت شده، اما ابن سینا هم این تعبیر رو به کار میبره. و راضی هم بهی علی النحو المذکور فیعقل نظام الخیر علی الوجه الابلغ فی الامکان فیفیز عنه ما یعقله نظاما و خیرا علی الوجه الابلغ الذی ابلغ لا اصل دیگه یعقله فیزان علی اتم تعدیت الی النظام به حسب الامکان فاذا هو المعنى العنایه. سری معنا میکنم، عنایت اینه که خداوند عالم است لذاته، به عالم است به چی؟ به اون نظام کامل، و علت است لذاته برای خیر، یعنی ذات اختزا میکند علم به نظام احسن رو، علم به نظام احسن رو علم به نظام احسن رو اختزا میکند نظام احسن رو. و این راضی هم هست، چرا؟ چون از ذاتش صادر میشه، ذاتش کاملترینه، از کاملترین اختزای دیگه، و راضی هم هست چون از او کسی او رو مجبور نکرده، از ذات خودش اینجوری صادر میشه، اختزای ذاتشه. پس توضیح، فیعقلو پس تعقل میکند نظام خیر رو علل وچه لبرا، یعنی نظام احسن، بهترین عالمی که فل امکان، بهترین عالمی که ممکن است تعقل میکند، این تعقل فیفیزو علت میشه، فیفیزو انهو ما یعقلو، پس افاظه میشه از اون چیزی که تعقل کرده، بر همون شکل کامل ترینش صادر میشه از ذات خدا. این معنای عنایت، عنایت یعنی همون علم، عنایت خدا عنایت میکنه یعنی علم، یعنی علم به نظام احسن، اون علم به نظام احسن علت نظام احسنه، خود اون علم هم علت اقتضای ذات خداست، پس به یه معنا میتونیم بگیم نظام احسن اقتضای ذات خداست، البته با واسطه علم. حالا این نکته مهم اینجا اینه که ابتکار فارابی و ابن سینا که اینا رو متمایز میکنه از فلوتین اینه که فلوتین میگفت ذات خدا اقتضا میکنه جهان رو، مثل خورشید که اقتضا، حتی این مثال مال خود فلوتینه، همونطور که خورشید اقتضا میکند این جهان رو بدون اراده و علم، بدون اراده و علم، یعنی دقیقاً فاعلیت خدا فاعلیت به طبع، دقیقاً، در حالی که فلاسفه اسلامی علم رو حذف نمی کنن، اراده رو حذف می کنن اما علم رو حذف نمی کنن. البته اراده رو گاهی هم اطلاق می کنن بر همین علم، اون حالا یه صرفا جعل اصطلاحی که اسم اراده رو بر علم به نظام احسن میذارن، اما علم رو انکار نمی کنن، علم رو واسطه قرار میدن. یعنی در واقع فلاسفه اسلامی یه چیزی بین فلوتین و متکلمان گفتن. فلوتین گفت ذات خدا مثل آتشه، مثل خورشیده، ازش صادر میشه نور، از خدا هم صادر میشه این جهان بدون هیچ واسطه ای. متکلمان میگن خدا عالم است به نظام های نامتناهی، اراده میکند یکیش رو و کن فیکون ایجاد میکنه، پس هم علم داره هم اراده. فلاسفه اسلامی بینابینن، اراده رو میذارن کنار، به اون نقش اراده رو میدن به علم، علم واسطه است. الان عبارت خوندم، ذات خدا اقتضا میکنه علم به نظام احسن رو، علم به نظام احسن هم اقتضا میکنه نظام احسن رو، پس ذات خدا با واسطه علم اقتضا میکنه نظام احسن رو، پس یه واسطه داره به نام علم. پس خدا با خورشید فرق میکنه با فاعل طبیعی، تفاوتش در همون علمه، یه واسطه هست به نام علم. تفاوتش با متکلمین، متکلمین علم کافی نیست، علم به بی‌نهایت عالم تعلق گرفته به قول لایبنیتس، اراده میاد تخصیص و بعض ممکن است به قول خاطر فی وقت دون وقت یدل علی ارادت، اراده غیر از علمه. در حالی که فلاسفه میگن علم کافیه، فلوتی میگه علم هم لازم نیست. خب نکاتی که ما از این عبارت میتونیم به دست بیاریم اینه: علم ذاتی خداوند به نظام احسن که اینو گفت، علت بودن علم، نکته دوم علت بودن علم برای صدور نظام احسن، سوم علت بودن ذات خدا به واسطه این علم، یعنی چون ذات اقتضا میکنه علم به نظام احسن رو، علم به نظام احسن رو اقتضا میکنه خود نظام احسن رو، پس ما میتونیم بگیم ذات اقتضا میکند عالم رو، نظام احسن رو، منتها با واسطه علم. و چهارم رضایت خدا به این به اصطلاح. خب ابن سینا این در شفا بود، در اشارات هم دو جا بحث عنایت رو مطرح کرده، اول در نمط ششم بعد از رد فاعلیت بالاراده و بالقصد متکلمان به یک دلیل، اونجا فقط یه دلیل استکمار رو میاره، در شفا دو تا دلیل دیگه هم میاره، چون میگه که ابن سینا در اشارات اینجا میگه که در نمط ششم میگه خدا اگه فاعل به اراده باشه، اراده معطوف به غرضه، غرض یعنی همون غایتی که فاعل ذی شعور داره با علم و آگاهی همراهه، بنابراین به غرضه، و این غرض، غرض داشتن مستلزم استکماله و تغییره. حالا این نمیخوایم وارد این بحث بشیم، ابن سینا چی میگه، متکلمان چی میگه، اونا ایشون چی میگه جواب میده، اونا چی، الان نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، اجمالا فعلا داریم توصیف میکنیم، نمیخوایم نقد بکنیم. میگه که در واقع نمیشه، پس بنابراین فاعلیت بل اراده درست نیست، اراده اشکال داره، پس میمونه لا تجد، عبارت اینه، بذارید عبارت رو بذارم بنویسم، هر دوتا عبارت رو میارم بذارم که ببینید. بله میگن که کاش امروز محشر رو تموم میکردیم، فردا اشراق رو میمونه، نشدن نداره. ببینید عبارت رو، بعد که فعالیت بل اراده رد میکنه میگه لا تجد ان طلب در مخلصا، راهی نداریم، اگه طلب مخلص به اصطلاح داری ریچ راهی نیست، الا اینکه ان تمثل نظام الکلی فی العلم سابق مع وقته الواجب لاحق یفیز منه ذلک النظام الا ترتیبه و تفاصیله معقولا فیزانو و ذلک هو العنایه. میگه که مگر مجبوری تنها مفر اینه، چون حرف متکلمان که اشکال داشت، حالا فلوتین هم نمیتونیم ما بگیم، چون نمیشه علم انکار کرد که خدا عالمه، همینجوری از ذات خدا، این میشه فاعل مثل فاعل طبیعی. پس چی میگیم؟ علم رو میاریم، اونم علم حصولی، که حالا شیخ اشراق به این تمثله، به این علم حصولی اشکال داره، بره نه اصله علم، نه تمثل، تمثل کلی یعنی چی؟ یعنی علم خداوند علم دارد به عالم، اونتا علم کلی، نه علم جزئی، علم جزئی مال مرحله نفس فلکی است. علم خدا علم کلیه، بعد میاد پایین در مرحله عقل باز کلیه، پایین تر که میاد در مرحله، نه اینا رو دیگه الان ما به بحث مربوط نیست، همینجوری میگه میاد تو ذهنم میگم و الا نمیخوایم بحث بکنیم. بعد که میاد به نفس اونجا جزئی میشه، اونجا خیالی میشه، به اصطلاح جزئی میشه، ولی در خدا و عقل کلیه. اون در واقع علم کلی نه علم جزئی که به صوره، در واقع به اون صور مثل افلاطونی شما در نظر بگیرید، گرچه حالا ایشون مثل افلاطونی رو قبول نداره ولی به اون معنایی که افلاطون میگفت، ولی اون در واقع صور کلی، تمثل نظام کلی در علم صابر با وقتی مناسبش یفیز و منه ذلک النظام. این تمثل یعنی این علم به نظام احسن که علت نظام احسنه، یفیز و منه ذلک النظام یعنی نظام احسن از این علم صادر میشه، یعنی به این علم علت نظام احسنه، این هازا اول عنایه، عنایت این علم به نظام احسنه، یعنی فاعلیت بالعلم، منتها علم به این معنا، یعنی در واقع خدا فاعل به اراده نیست، بالعلم اسم این علم رو گذاشته ایشون عنایت، چون هر علمی نه، علم به نظام احسن، اون علم به نظام احسن رو اسمش گذاشته عنایت. بار دوم تو نمط هفتم، تو بحث قبل از اینکه بحث شروع مشکلات نواقص اینا رو بخواد جواب بده، دوباره با این بحث مطرح میکنه، میگه فل عنایه یه احاطه تو علم الاوله بالکل، عنایت یعنی اون علم احاطه خدا، یعنی احاطه علمی خدا به کل، به تمام جهان یعنی نظام آفرینش، و بالواجبه ان یکون علیه الکل، واجبم اینه که بر همون یعنی اون کلم بر همون در واقع شکل بشه، حتی یکون علا احسن نظام، یعنی اون تصوره احسن نظامه، اون واقعیت هم باید طبق همون باشه و احسن نظام باشه، و به ان ذالک واجبون، اینم واجبه از اونه، یعنی این احسن نظام واجبه از اون علم صادر بشه، و ان احاطتهی به، و واجبه از اون احاطه، احاطه یعنی علم، یعنی علم به نظام احسن، یعنی نظام احسن لازم از صادر شود از اون علم به نظام احسن، فیکون الموجود وفق المعلوم، موجود یعنی همه نظام احسن خارجی، وفق المعلوم، معلوم یعنی همون تمثل کلی، همون علم کلی که علت نظام احسنه، علم به چی؟ علم به نظام احسن، علم کلی به نظام احسن، فیکون الموجود وفق المعلوم علی احسن النظام، چون علم به نظام احسنه باید موجودم نظام احسن باشه، چون منشأش اون علم است، اون علمم چرا علم به نظام احسنه؟ چون اقتضای ذات کامل ترین موجوده، سنخیت، یعنی شما دو تا چیز رو دائم باید در نظر بگیرید، صدوری که مثل آتش، مثل خورشید، صدوری که ضروری و سنخیت توشه، یعنی سنخیت علت و معلول، اون چون کامل ترینه، اینم باید کامل ترین، چون اختزای دیگه، اختزای صدوریه، باید سنخیت باشه، از اون برم باید ضرورت باشه، نمیشه غیر از این. این دوتا نکته رو همش توجه بکنی که متکلم این دوتا رو قبول ندارن، بله اصل علیت رو قبول دارن، یعنی سنخیت و ضرورت رو قبول ندارن، لذا قاعده الواحد رو هم قبول ندارم، میگن خدا هزار تا چیز رو اراده میکنه، اونا میگن چون صادر میشه، دوتا صادر بشه، بس دوتا جهت در خدا هست، چون ببین مبنای نظریه صدوره، اون صدور اختزا میکند اون دوتا بیجگی ضرورت و علیت رو. خب عرض به خدمت شما که پس معلومم وفق موجود وفق معلومه، من غیر ان به آس قصدن و طلبن، بدون اراده، بدون این که حرفی که متکلمان میگن خدا علم دارد بعد اراده میکنه، اراده ما نداریم، بدون قصد، بدون طلب، بدون اراده، فعلم الاول به کیفیت ثواب، علم خدا به اون نظام احسن، فی ترتیب وجوب الکل، به همون ترتیب، ترتیب وجوب کل، من به اون لفیضان الخیر فی الکل، اون علم کلی به نظام احسن اون علت میشه برای صدور نظام احسن از ذات الهی. خب اینجا شما میبینید که نقش محوری رو علم ایفا میکنه و علم علت در واقع این نظام احسن هست. خب ابن سینا رو گفتم، از بهمنیار هم یه عبارتیه، ولی قبل از اون ببینم دوستان اگر سوالی دارن. آقای زاری فرمودن که بنده اتفاقا از نظرگاه کلامی دفاع میکنن، البته با این بیان که نباید اصرار بر صفت اراده منجر به انکار صفت خیر مطلق. ببینید اگر که ذات کاملترین اختزای اون ذات ازش صدور نظام کامله، اراده دیگه اینجا کجاست؟ اختیار دیگه اینجا کجاست؟ اراده و اختیار دیگه معنا نداره. اختزای کامل کامله، کمال کماله، نقص نقصه، حرارت حرارته، برودت برودته، آب رطوبته. اختزای که شد دیگه اراده معنا نداره، که دیگه اختیار معنا نداره، که وقتی ضرورت شد اختیار یعنی نفی ضرورت. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ایسنم. اختیار یعنی صحت الفعل و ترک معن، هر دو، یعنی نفی این که یا این یا این، به ضرورت این یا به ضرورت آن، به ضرورت فعل یا به ضرورت ترک. نیست این، هم فعل ممکن است هم ترک. وقتی شما گفتی اختزائه، این اختزائه ضروریه دیگه، نوبت نمیرسه که شما بگید من کمالم قبول دارم، خدا کامل اراده رو هم قبول دارم، ولی اختزائه. خب دیگه شما توجه نداری. همه اشکالی که ما به مرحوم لاهیجی هم گرفتیم که آقا نمیشه هم خدا رو خواست هم خرما رو، باید یکیش انتخاب کنید. یا علیت خدا اختزائیه، البته علم رو هم اضافه کردم فلسفه به حرف فلوتین، علم هم این واسطه هست. ذات اختزا، حالا شما بگو ذات اختزا میکنه جهان رو، یا بگو ذات اختزا میکنه علم به نظام حسن رو، علم به نظام حسن اختزا میکنه جهان رو، خیلی فرقی نمیکنه. یعنی تفاوت ماهوی نیست بین نظریه فلسفه اسلامی و فلوتین، تأثیری در بحث نداره. در هر دو صورت اقتضا اولا ضروریه، ثانیا بر اساس سنخیته، چون این کماله از اینم کمال در میاد، در میاد صادر میشه، سنخیت باید باشه. متکلم میگه اصلا سنخیتی نیست که، اراده میکنه ایجاد میکنه، اصلا نمیخواد اراده نمیکنه ایجاد نمیکنه، ضرورتی در کانه سنخیت هم نیست. اتفاقا خدا اراده میکنه ایجاد میکنه، او مخلوقه، خدا خالقه، بین این دوتا تباینه، هیچ شباهتی نیست، سنخیتی نیست، به ایه معنی نیست. چون خدا که چیز رو خلق کرد اون یه مخلوق، مخلوق به ذات با خالق تباین داره، اون واجب الوجوده، این ممکن الوجوده، واجب الوجود و ممکن الوجود هیچ شباهتی، هیچ سنخیتی، هیچ اشتراکی با هم ندارن، چون مخلوق اون خالقه. بنابراین خدا که خلق میکنه اتفاقا دلیل بر اینه که سنخیت نیست. اما اون میگه صادره، صدور که شد باید سنخیت باشه، باید باشه، چون از کوزه همان تراوت که دروست. فرق کوزه و خدا اینه که خدا علم دارد، این علم عنایت، فاعلیت بر عنایه یعنی علم واسطه است، و الا ضرورتش همونه، سنخیتش هم همونه. در واقع فلاسفه اومدن از طبیعت، در واقع بله جبر، منتها نه جبر بیرونی، جبر درونی، یعنی ذات کرم اقتضای کرم، کریم کرم میکنه، نمیتونه کرم نکنه، ذات اقتضا میکنه، ذات اقتضا میکنه، نمیشه اقتضا نکنه، بله که جبره، منتها اسم اینو جبر نمیذارن فلاسفه، میگن جبر یعنی کسی دیگری او رو مجبور بکنه. خب کسی دیگری که خدا رو نمیتونه اجبار بکنه. ولی آیت الله مصباح، مرحوم مصباح، به درستی فرمودن نه، جبر بیرونی کافی نیست، در همین کتاب آموزش فلسفه گفتن از جبر درونی هم باید چیز باشه، منتها این از جبر درونی هم باید نباشه، این طبق مبانی فلسفی جبر درونی هست. ایشون خیلی اینو باز نکرده که لازمه این نفی ضرورت علیه، این کاری که آقای فیاضی کرده، گفته شما مگه نمیگید ضرورت داخلی هم نباید باشه؟ خب این وقتی میشه که ضرورت نباشه، ضرورت یعنی جبر درونی، این کاریه که دیگه آقای فیاضی گفت. اصل همیشه اصل مطالب آقای مصباح گفته، آقای فیاضی اون رو ادامه داده، و آقای مصباح بعضی جاها اصل مطلب رو گفته دیگه ادامه نداده، یعنی خیلی باز نکرده مطلب رو، به خصوص در بحث فاعلیت نکته دقیقی گفتن، هم در بحث علم که ایشون نه نظریه اشراق، نه حکمت مطالعه، نه مشار قبول کردن، همون نظریه متکلمان قبول کردن، خدا علم به جزئیات داره قبل از، نه این علم کلی، تمثل کلی که نیست، تمثل کلی که الان اون علم حسولی هم که مزدورشون و کلی، نه ایشون میگه علم به جزئیات هم خدا داره، نه حرف شیخ اشراق درسته که الان خواهیم گفت، نه حرف ملا صدرا درسته و نه حرف مشایخ درسته، یه علم دیگه، هم در علم هم در بحث این جبر اینا که ایشون یه نکته اضافه دارن، فقط اشاره کردن، یعنی در حد یه سطر توضیح ندادن. توضیحش میشه همین مطالبی که متکلمان گفتن و شهید صدر میگه و آقای فیاضی هم از شاگردان ایشون میگن، ما هم که سالیان سالی داریم میگیم. خب عرض به خدای همون چه حرف متکلمانه که آقا اختزایی نیست، فاعلیت، فاعلیت یعنی از آن هم که گفتن. بله امروز بحثمون اشکال نداره. آخ بله عرض به خدمت شما که خب اگر فرمایشی نیست دیگه تا همینجا بحث رو به خاتمه ببریم. جلسه بعد یه عبارت از بهمنیارم میخونم، یه خورده بیشتر اون توضیح داده، بعد شیخ اشراق رو میگیم. السلام علیکم و رحمت الله. التماس دعا، آقای جوادی مقدم دائما داره زنگ میزنه که بیا. بله خدا حافظ شما، ادامه بحث فردا ان شاءالله.